ساده زیست بود و پسرانش را وادار کرد در معیشت به او که خلیفه یک امپراتوری ثروتمند شده بود اتکا نکند. عمر ابن خطاب چگونه خلیفه ای بود؟ سلام، عمر ابن خطاب از مناقشه انگیزترین چهره های تاریخ اسلام است. برای اهل سنت او مظهر زهد و تقوا است. از نظر آنان قضاوت های عمر چنان محکم و دقیق بود که پیامبر اسلام به او صفت فاروق، جدا کننده حق و باطل داد. از نظر شیعیان عمر ابن خطاب از عوامل اصلی محروم شدن جایگاه خلافت از علی ابن ابی طالب پس از مرگ پیامبر اسلام و حمله به منزله فاطمه زهرا بود. فتح ایران در دوران او انجام شد و تمدن اسلامی توسط او نظم و نسق یافت. عمر کی بود و چه کرد؟ مجیب رحیمی، پژوهشگر مطالعات اسلامی که کتابی شش جلدی در مورد صدر اسلام از عربی به فارسی ترجمه کرده، حسن یوسفی اشکوری، نواندیش دینی که در مورد تاریخ اسلام کتابی نوشته با نام ایران و اسلام، و داریوش محمدپور، پژوهشگر مطالعات ادیان در مؤسسه مطالعات اسلامی در لندن، مهمانهای برنامه این هفته هستند. خیلی خوش آمدید آقای اشکوری. راجب عمر ابن خطاب پیش از خلیفه شدن صحبت کنیم مفصل. چطور شخصیتی از اون در اسناد و روایات میبینیم تا پیش از اینکه به اسلام بگیره، و بعد در ادامه راجع به نقشش تا زمانی که خلیفه میشه خواهیم پرسید، نقشش در مورد جایگاه مسلمانان در مکه مدینه و در فتوحات اسلامی؟
بله، همون گونه که اشاره کردید، عمر بن خطاب خلیفه دوم مسلمانان یا خلیفه دوم از خلفای راشدین، از پرمناقشه ترین شخصیت های تاریخ اسلام و تاریخ صدر اسلامه. اما در ارتباط با دوران پیش از اسلامش، خب حرف حدیث تو منابع فراوونه و بسیاره، ولی به عنوان یک قاعده میتوان بهش اشاره کرد که شخصیت هایی که مربوط به دوران قدیم هستند، یعنی قدیم به معنای بعد از هجرت پیامبر به خصوص، حتی 13 سالی که در مکه دوران آغازین اسلام هست، خیلی امروز ما اسناد و مدارک و اخبار و روایات معتبر و روشنی وجود نداره. خب عمر به روایتی چند سالی از محمد کوچکتر بوده، حالا به روایتی در سال 570 به اصطلاح متولد شده، یه سال بعد از پیامبر، ولی خب مشهور اینه که 20 سال بعد از اون بوده، 570-80 حتی تا 90 گفتن متولد شده. خب اینایی که، و خود محمد هم همین جوریه، یعنی تولدشون چون مشخص نیست،
بنابراین بله، مرگشون... از جزئیات بگذاریم، در مورد شخصیتش تا پیش،
بله بله، میخوام این عرض بکنم که در به اصطلاح حاله ای از ابهام وجود داره. بله. همه شخصیت ها، از خود محمد بگیرید، ابوبکر و عمر و عثمان و علی، و حالا علی تا حدود روشنتره به خاطر اینکه جوانتر بود، بچه بود در اون دوران زمان محمد، در کنار محمد.
بله. در مورد شخصیت عمر اجازه
بله دید. در ارتباط با به اصطلاح عمر همینطوریه، ابهام داره، و اون چه که مشهوره اینه که در دوران پیش از اسلام به دلایل خصلت های شخصی که داشت، خیلی آدم به اصطلاح تند و تند مزاج و خشنی بود و معمولا روی یک فکر و اندیشه ای که بهش میرسید جزمیت داشت، مدت ها و سال ها مخالف محمد بود، مخالف اسلام بود، و به شدت به اصطلاح از موضع مخالفت صحبت میکرد، و حتی معروفه که وقتی که مسلمان شد عزمش جزم بود برای کشتن محمد، که بعد حالا اون داستان معروف
پیش از اون که مسلمان بشه،
بله، شبی که خواست مسلمان بشه، یعنی اصلا به این قصد آمده بود. ولی بعد میاد آیاتی از قرآن رو میشنوه و در کنار خونه خواهرش، و روایات میگم اینا جزئیاتی هست که خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد، ولی شهرت داره که در اونجاست که آیاتی از قرآن رو میشنوه، تحت تاثیر قرار میگیره، بعد میاد مسلمان میشه. وقتی هم که مسلمان شد، بسیار بسیار عرض کنم در گسترش اسلام، در رواج اسلام، در تبلیغ اسلام، در جا افتادن دین اسلام نقشی داشت. یعنی دین که البته الان اون موقع هنوز دین نبوده، دعوت بوده، ولی در گسترش این دعوت بسیار بسیار نقش فائقه ای داشت. مشهور تو روایات هست که دو نفر از شخصیت های آغازین وقتی که مسلمان شدن خیلی نقش مثبتی ایفا کردن. یکی حمزه عموی پیامبر بود، یکی عمر بود. مخصوصا هر دو هم از دلاوران عرب بودن، در دلاوری و شجاعت و جنگاوری و نمیدونم تا حدودی خشونت، مخصوصا عمر که حالا بعدا در فرصت پیش پیدا بشه درباره خشونت هم شب صحبت میکنیم، ویژگی های مثبتی داشت که هم جمع میتونست مثبت باشه هم منفی. ولی به هر حال با توجه به وضعیت بحرانی اون زمان و بیپناهی اسلام، بیپناهی محمد، بیپناهی عرض کنم پیروان اندک محمد، خب بالاخره دو تا قهرمان عرب به نام حمزه و یا عمر میتونستن که در گسترش اسلام، در تقویت اون، در حمایت از اون میتونستن مؤثر باشن.
بسیار خب، این روایت که وقتی عمر مسلمان شد، مسلمان ها اعتماد به نفس زیادی پیدا کردن و تونستن در مکه علنی نماز بگذارن، این رو شما صحیح میدونید؟ یعنی صحت داره؟ چون از در واقع به روایت های به نظر تثبیت شده میاد دیگه چنین چیزی.
بله، ببینید این روایت رو من به هیچ کدوم از اینها به عنوان یک روایت مسلمه قطعی تلقی نمی کنم. اینا اقوالی هست که در کتاب های تاریخی آمده. بله. میتونه از جهت مثبت باشه، یعنی خیلی دور از واقعیت و دور از ذهن نیست.
بسیار خوب، وقتی که مسلمان شد، به اینجا برسیم، مناسبات عمر با پیامبر چطور بود؟ یعنی اینقدر نزدیک بوده به پیامبر که پیامبر در واقع میشه داماد عمر دیگه، یعنی
بله دختر بود.
و در این حال این صفتی که گفتم بله. در مقدمه رو به عمر میده، این نشون میده از نزدیکترین یاران پیامبر بود.
بله دیگه، بالاخره حالا توی روایات اهل سنت اشاره مباشره داریم که ده نفر از یاران اولیه محمد بودن که بشارت به بهشت داده شده، که به نظر من اینا چندان نه عقلا قابل دفاع هست نه شرعا قابل دفاع هست که ده نفر جلو جلو مثلا بشارت به بهشت داده. یکی از اینها خب عمره دیگه.
بله.
بنابراین این خب حداقلش اینه که به لحاظ اسناد تاریخی، منابع تاریخی جایگاهی بلندش نشون میده، حالا اصلش هم اگر جعلی باشه. برحالشون جزو عشره مبشره بوده، از اصحاب اولیه بوده
و افسون
از سابقون بوده، از حامیان محمد بوده.
بله. و افسون بر این بعدم که آمد نسبت خانوادگی داشته.
بله، بعدم که ارتباط خانوادگی پیدا کرد، حفصه که عمرم یکی از القابش ابو حفص دیگه. بله. ابو حفصه که ابو حفص که حفصه دختر به اصطلاح عمر همسر پیامبر شد، ارتباط خانوادگی پیدا کرد. به هر حال دیگه از هر جهت دیگه، هم از نظر فکری، هم از نظر سیاسی، حمایت اجتماعی، مذهبی، اعتقادی، جزو اصحاب بزرگ و اولیه و شخصیت های اثرگذار اولیه اسلامه.
پیش از اون که از آقای رحیمی بشنویم، میتونید در چند جمله مناسباتش با علی ابن ابی طالب رو هم بگید؟ چطور بود؟ ما چیزی میدونیم در این مورد، البته همجوری گفتید واقعا باید با شک و تردید به روایات نگاه کرد، ولی حداقل خانش شیعی در این مورد.
بله، ببینید مناسباتش با علی خب ادوار مختلفی داشته در دوران زمان پیامبر، که من مشکلی توی منابع ندیدم که اختلافی بین ابوبکر باشه، عمر باشه، علی باشه. البته همه جزو اطرافیای محمد بودن، طبیعی بوده که شخصیتاشون هم بلاس بینشی هم شخصیتی متفاوت بوده، ولی تعارضی من تا اونجایی که
تا مرحله جانشینی
زمان پیامبر. بله. بعد از پیامبر البته چرا اختلاف دیدگاه فکری سیاسی بین علی و عمر، علی و ابوبکر، علی و دیگر اصحاب بوده، به خاطر اینکه علی خودش رو حق به خلافت میدونسته، بنابراین معتقد بوده که باید به خلافت میرسیده و حقش رو ضایع کردن. از این نظر ابوبکر و عمر و عثمان و سعد ابن ابی وقاص و دیگر صحابه در یه طرف بودن و علی و بنی هاشم و البته زبیر هم در یه طرف دیگری.
به بحث جانشینی خواهیم رسید. آقای رحیمی، در اقوال اهل سنت در مورد عمر چی گفته میشه؟ تا اون مرحله جانشینی، تا مرحله‌ای که با آقای اشکوری در میان گذاشتیم.
خب اول یک تقسیم بندی از گفتمان ها و روایت ها در مورد اون مرحله تاریخ اگر داشته باشیم وزر روشن‌تر می‌سازد. ما یک گفتمان سنی داریم در مورد تاریخ اسلام و حضرت عمر و دیگر اصحاب که بسیار مصلحت اندیش و تقدسگراست. یک گفتمان شیعی داریم که بسیار ایدئولوژیک و خصمانه است در مورد عمر و هم یک گفتمان انتقادی منصفانه و میانه رو که در میان نواندیشان دینی و متأخرین بیشتر رایج دارد. در مورد عمر ابن الخطاب در مورد زندگیش میتونیم که در منابع سنی زندگی عمر ابن الخطاب به مرحله جاهلیت و اسلام تقسیم بکنیم یا به مرحله قبل از اسلام و بعد از اسلام. مرحله بعد از اسلامش دوران مدینه را شامل میشه، بعد در کنار پیغمبر هجرت دوران مکه، در مرحله دوم هم دوران هجرت به مدینه است، مرحله سوم هم ابوبکر در کنار خلیفه است، و مرحله چهارم هم خلافت خلیفه است. خلافت عمر است که یک مرحله جداگانه با دستاوردها و سیاستها و روایتهای متفاوت تره. در مورد دوران جاهلیت عمر زندگی که دارن، طبعا از یکی از قبایل قریش که قبیله عدی است، از یک خانواده با وجاهت میکنا، معمولا سفارت و نمایندگی از قریش را در نزاها به عهده داشتن،
و ظاهرا خود عمر هم چنین بوده، یعنی
در مراحل بعدی. بله
بله.
در مورد زندگی کودکی عمر روایت های متفاوتی وجود داره. روایت هایی هست که پدرش یک مقدار با خشونت به او برخورد میکرده، مصروف چرانیدن شترهای پدرش در یک مرحله بوده. اما عمر در این دوران کودکیش در جمع باسواد هاست، سواد در جمع بسیار تعداد محدودی که در قریش 17 نفر که باسواد بودن، یکی از اینها عمر است. با شعر آشنایی داشته، با علم انساب و نسبها در میان عرب ها و قریش آشنا بوده، پهلوانی بلد بوده، اسب سواری، شمشیر زنی و
نیزه، ظاهرا بسیار تنومند بوده،
تنومند و شجاع بوده. در بازار عکاظ هم حضور پیدا میکرده، در مراحل بعدی تجارت پیشه شده، در دوران تجارت سفرهای هم داشته، به سفارت و نمایندگی از قریش هم در مراحل به عهده گرفته، چون این منصب به خاندان عمر تعلق داشته. آرام آرام به یکی از افراد مهم و برجسته در مکه تبدیل میشه و آدم تنومند، شجاع، فصیح و سخنران هم هست.
از مصلحت اندیشی صحبت کردید، مصلحت اندیش بوده یا نه؟ اونجوری که در اقوال دیگه میبینیم بسیار تند رفتار میکرده و نه ضرورتاً بر اساس مصلحت.
مصلحت اندیشی عمر در دوره های متفاوت باید مورد بحث قرار بگیره. یک دوره است که عمر در به روایت هایی که به حضرت عمر هم منصوب هست با پیغمبر بوده و اینجا دیدگاه ها و نظریات خود را صریح و آشکار در مورد قضایا یا مشوره و رأی خود ابراز میکرده، گاهی اوقات هم که مخالف نظر و رأی پیغمبر بوده. با ابوبکر همچنین بوده، مخالفت هایی داشته، موافقت
خیلی صریح البیان بوده، صریح
البیان. اما در مراحلی که مسئولیت میگیره و به عنوان خلیفه مسلمان ها عمل میکنه، مصلحت گرایی عمر در این مرحله بیشتر برجسته میشه.
در دوره خلافت
در دوره خلافتشون به اساس مقاصد شریعت و مصلحت عمومی عمل میکنه، حتی تصمیم هایی میگیره که گاهی نص صریح قرآن را معطل قرار میده در مورد قطع دست در عام مجاعه یا گرسنگی. میگه که چون گرسنگی آمده، کسانی که دزدی میکنن حتما دلیلی برای دزدی که سرقت دارن، باید دست کسی قطع نشه. در مورد تقسیم غنایم برای فاتحان که نص صریح قرآن وجود داره، تصمیم میگیره که اراضی را در سرزمین های مفتوحه در عراق برای فاتحین تقسیم نکنه.
خب
مصلحت گرایی در این مرحله بیشتر برجسته.
مرحله خلافت خواهیم رسید، ولی نکته ای که در صحبت شما بود رو میخوام با اشاره به رأی یکی از تاریخ نگاران البته غیر فارسی زبان یا عرب زبان بپرسم. آقای هارولد موتسکی در کتاب منشآت فقه اسلامی میگه که در عمل میشه گفت که عمر ابن خطاب مؤسس فقه اسلامی بوده. چنین میشه گفت؟ بله. چون در... گفتید حتی نص قرآن رو هم یه جاهایی تحت تاثیر قرار میداد، باعث تغییرش میشده.
در میان اهل سنت و الجماعت، به خصوص در نگاه احناف که بیشتر به اهل رأی و اهل گراها معروف هستن، عمر به عنوان مؤسس فقه اسلامی و مؤسس فقه اصول فقه اسلامی شمرده میشه و مبنای تصمیم ها یا استنباط ها در فقه خصوصا احناف و اهل سنت به عمر نسبت میتن. بله.
پس شاید این صفت فاروق که از جانب پیامبر اسلام به او داده شده در ارتباط با همین بوده، نه قضاوت هاش و رأی هاش.
عمر از استثناء از جمله اصحاب کبار و نزدیکان پیامبر و از استثنایی هست که در حوزه فهم قوانین، حقوق و مسائل اجتماعی یک دیدگاه متفاوت و ژرفی داره. در روایات سنی و در کتاب‌هایی که در روایت‌های تاریخی که وجود داره ما یک بحثی داریم به نام موافقات عمر، اون جاهایی که قرآن به اساس نظر و رأی عمر نازل شده در موارد مختلف هست، مثلا نماز خواندن در مقام ابراهیم، مسئله حجاب و اجازه گرفتن و خانه پیغمبر، برخورد با اسرای
حجاب زنانی که مراجعه می‌کردن به خانه پیغمبر،
مردمی که به خانه پیغمبر می آمدن باید اجازه می گرفتن و زنان پیغمبر هم باید در یک وضعیت خوب قرار می داشتن وقتی که بیرونی ها می آمدن. بحث برخورد و چگونگی برخورد با اسرای بدر، یک بحثی هم در درون خانواده پیغمبر اتفاق افتاده بود که عمر آمد گفت که اگر پیغمبر شما را طلاق بده میتونه زنای بهتری بگیره. در این موارد قرآن به همین ترتیب نازل شده، نشان میده که از یک درایت و فهم خوبی در قضایای اجتماعی و قانونی حقوقی برخوردار بود، به همون اساس هم برش فاروق
پس. و اینها بر اساس روایات اهل سنته. آقای محمدپور، بحث منابع مثل همه بحث‌های مربوط به خصوص به اوان ادیان فوق‌العاده مهمه. در مورد منابع سنی و شیعی و تصویری که در این منابع از عمر ابن خطاب داده میشه چی میشه گفت؟
عرض شود که اولین نکته‌ای که باید در نظر داشت اینه که تا یه مدت طولانی بیشتر منابع مسلمانان از جمله خود متن قرآن مکتوب نبوده و شفاهی بود و در دوره‌های بعدی در واقع اینا مکتوب میشه و متأسفانه به وضوح می‌بینیم که وقتی میگیم دوره‌های بعدی، عمدتاً بعد از وفات پیامبره، بعد از ماجرای جانشینی است. یعنی شما یه اتفاق بعدی رقم میزنه نحوه مکتوب کردن مواضع بقیه مسلمانان رو نسبت به خلفا، حالا در این مورد خاص نسبت به عمر. نکته بعدی اینه که حالا ما تا یه دوره منابع شفاهی هن، بعد منابع مکتوب میشن. تکلیف ما با این منابعی که مکتوب نیستند چیه؟ آیا اینا رو یک سره انکار میکنیم؟ آره، تاییدشون میکنیم؟ یعنی در واقع ما چه روشی داریم برای اینکه بسنجیم که این روایت ها تا چه اندازه منطبق بر واقع است؟ روش شناسی ما عملا یک چیز بیشتر به ما نمیگه. شما موقعی که دسترسی به منابع مستقل مکتوبی ندارید که بتونید با اطمینان بیشتری دربارش نظر بدید، حد اکثر حرفای شما چیست؟ حدسیات و ظنیات. ولی سوال بعدی ما این است که حالا ما یه منابع متقدم داریم که بعد از زمانی که منابع مکتوب میشن، یه منابع متأخری داریم و اون روایت هایی که بعدا نوشته شد و میگن در زمان پیامبر، در زمان قبل از به پیامبری رسیدن پیامبر، عمر چنین بوده، چنان بوده و اخلاقش روایت میکردن. در دوره های مختلف ما تصویری از عمر داریم که تغییر میکنه.
همون در واقع بحثی که در ابتدا گفتید، یعنی در پرتو اتفاقات جاری یک تصویر داده میشه در مورد اونچه که در صدر اسلام بود. به عبارتی
این یه نکته است، نکته
بنا به مقتضیات روز.
این آره، ببین، ولی نکته بعدی اینه که اولا که خیلی نکته بسیار مهمه، ما در هیچ دوره‌ای، ما الان هر چقدر بشینیم الان فرض کنیم امروز ما داریم بحث میکنیم که عمر مثلا خشن بوده یا خشن نبوده، یا مثلا با علی رفتارش چگونه بوده یا چگونه نبوده، آنچه که امروز اتفاق افتاده رو ما زیاد نمیتونیم تغییر، اون که در گذشته اتفاق افتاده رو که نمیتونیم تغییر بدیم. بالاخره سوال اینه که ما بر چه مبنایی میخوایم با عمر ابن خطاب که صحابه پیغمبر بود، با پیغمبر خویشاوندی داشت، با بقیه خلفا رابطه نزدیکی داشت، رفتار کنیم؟ بالاخره فراموش نکنیم که عمر یه بخشی از تاریخ اسلامه، عمر با پیغمبر اسلام نزدیکه. ما نمیتونیم در دورهای بعدی مثلا یه تصویر خیلی مقدس دستری از آنچه که عمر هست بسازیم، و برعکس نمیتونیم یه تصویر خیلی اهریمنی از عمر ارائه بدیم که اصلا با سابقه اسلام ناسازگاره. یعنی شما اگر بگید که فرض کنید اینجوری نگاه کنیم، فرض کنیم که میگن بگویند عمر مثلا خیلی خشن بوده، خیلی مثلا رفتار خیلی غیر اخلاقی داشته با پیامبر، با نمیدونم اهل بیت پیغمبر و الی آخر. خب این پیغمبر اون وسط چیکاره بوده که نمیتونسته جلوی اینو بگیره؟ میدونی یه چیزی چطوری باید با عقل جور در بیاد. اون طرف ماجرا هم صادقه دیگه، یعنی اگر شما زیادی قدسیش کنید، بعد اون موقع بیاید توضیح بدید که بقیه اصحاب پیغمبر چیکار میکردن، چطور شده که در طول تاریخ مسلمانان، نه فقط در میان شیعیان بلکه در میان اهل سنت، این همه برداشت‌های مختلف فقهی، کلامی، فلسفی، صوفیانه به وجود اومده که عمر لزوما در بینشون جایگاه خیلی بالایی نداره. خب اجازه
ببینم تصور من از خانش من از اون چه که گفتی درسته یا نه. معتقد هستی در پرتو مقتضیات روز در تاریخ اسلام خانش های مختلف از عمر ابن خطاب داده شده، ولی این خانش ها نمیتونن یک مرتبه تصویر چهره او رو به کلی دگرگون کنن.
یک این که و نکته بعدی اینه که شما نمیتونید تثبیتش کنید، یعنی نمیتونید بگید آقا ما یه عمری داریم که چنین است. ببینید مثالی آقای رحیمی زدن درباره نوع رابطه عمر با پیامبر اسلام. ما میدونیم که عمر گاهی اوقات مواضع جزمندیشانه هم در برابر پیغمبر هم در برابر قرآن داشت. یه روایت خیلی مشهوری است که میگن که عمر هر وقت به زیارت خانه کعبه میرفت میگفتش که من اگر ندید، به خطاب به حجر الاسود میگفت، من اگر ندیده بودم که پیغمبر به تو بوسه میزنه تو رو میکندم مینداختم دور. یعنی به وضوح خلاف مشی پیامبر رفتن. از این نمونه ها فراوانه، همون نمونه که درباره مثلا قطع دست دوزم اینا نقل میکنه. حالا حرف از من اینه که شما با این شخصیت میخواید چیکارش کنید؟ اولا که این تصویر عوض میشه به این معنی که گرفتیم که پیغمبر عمر در اون دوره امروز ما باش چیکار میکنیم. سوال اصلی ما اینه.
خب ما از جایگاه تاریخی به سوال چیه؟
به اقتضای زمانمون رفتار میکنیم. شما امروز فرض کنید که ببینید عمر در فلان دوره این کارو کرده، الان برای شما چه نتیجه میده؟ خب شما میخواید ناسزا بهش بگید، میخواید تقدیسش کنید، چه مشکلی رو از شما حل میکنه؟ چون ما که نمیتونیم گذشته تاریخ رو، ما میدونیم بالاخره در طول تاریخ شیعیان موضعی که نسبت به عمر داشتن موضع همدلانه نبوده، به خاطر اینکه او رو سهیم میدانستن در محروم کردن علی ابن ابی طالب از حق جانشینی پیغمبر.
راجع به منابع و اینکه بر اساس منابع چه باید کرد در مورد این چهره های صدر اسلام در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. حالا بجز خانش شیعی و سنی، خانش های دیگه ای هست که سعی میکنن بسیاری از این اقوال و روایات رو کنار بزنن و به عبارتی شاید بشه گفت خانش حد اقلی هستن، یعنی با کمترین پیشفرزا. این خانش حد اقلی در مورد عمر به ما چی میگه؟ یعنی چی میتونید بگید اگر کسی از شما سوال میکرد که عمر کی بود؟
ببینید این نکاتی که هم آقای اشکبری فرمودن هم آقای رحیمی در واقع کف حد اقل این گزارش ها رو به ما میده دیگه. یعنی شما یه مشترکاتی پیدا میکنید. اینی که شخصیت با صلابتی بوده، سختگیر بوده، نمیدونم چهره قدرتمندی بوده، در به قدرت رسیدن وجهه نظامی و سیاسی مسلمین نقش مهمی داشته و از یاران پیغمبر بوده که در این کمترین تردید نیست. اما یادمون نره که ما وقت در درباره عمر در خلأ صحبت نمی کنیم. یه عمری است که در کنار بقیه است، یه عمری است که کنارش ابوبکر هست، عثمان هست، علی ابن ابی طالب هست، خاندان پیغمبر هستن و آدمای مختلفی هستن، یعنی یک چهره واحد نیست. برای اینی که من میگم شما عمر رو باید در بافتار سیاسی، تاریخی و فرهنگی زمانه خودش با در رابطه با بقیه آدما ببینید.
به این خواهیم پرداخت، یعنی اون بستر زمانی، این بستر زمانی که عمر ابن خطاب درش مطالعه میشه، زمانی است که اسلام مستقر شده به عنوان دین شبه جزیره یا میشه گفت بیشتر نواحی شبه جزیره یک دولت میشه گفت اولی اسلامی در مدینه داریم، بله، یک دولت اسلامی مستقر در مدینه به شکل ابتداییش، رؤوس کلیش، رؤوس یک دولت ساده است در مدینه داریم و پیامبر اسلام وفات میکنه. در این مرحله وفات پیامبر اسلام و جانشینی ابوبکر نقش عمر چیه آیه اشکبری؟
یعنی برمیگردیم به دوران
جانشینی،
جانشینی پیامبر ده. ببینید اولا یه اشاره‌ای بکنم به اون سوال پیشین شما که هم با من در میان گذاشتم با دوستان در دوران رابطش با پیامبر اسلام. خب رابطه عمر مثل رابطه دیگران بوده، یه وقتای موافق بوده، یه وقتای نبوده، یه وقتای محمد در برابرش وا میستاده. ولی از چیزایی که در زندگی نامه عمر مفصل نوشتن، همه نوشتن، اینی که به دلیل اون آدمی خیلی عجول بود و سریع تصمیم میگرفت و محمد بارها در برابر تصمیم عجولانش ایستاد، یعنی جلوش رو گرفت، جلوی کار مثلا فرض کنید به دلیل همون جزمیتی که داشت، مثلا بارها تو منابع تاریخی آمده که میگفت گردن اینو بذارم، حالا حادثه اتفاق افتاد سریع تصمیم میگرفت، محمد بر جلوش میگرفت.
این روایات تثبیت شدن؟ شما اعتماد میکنید به این
بله؟
روایات؟ به این روایات اعتماد
آره میکنید؟ این توی روایاتی هست که به اصطلاح نوعاً هم به اصطلاح اینا نوشته شده و اینا میتونه جزء خطوط اصلی باشه. ببینید همونجوری که آقای محمد پور گفتن، اصلا منابعی که ما امروز در اختیار داریم، این منابع، من یه وقتی هم تو برنامه امام علی تون گفتم که ما سه علی داریم در یک قاب،
بله.
این در تمام شخصیت‌های تاریخی صادقه، یک علی اون زمان یا عمر، حالا راجع به علی عمر صحبت میکنیم، یه عمر اون کسی است که در واقعیت مدینه و مکه در اون دوره خاص زندگی میکرده که ما الان بهش دسترسی نداریم، نمیدونیم.
ولی شما با حدی از اطمینان در این مورد صحبت کردید که خوشگندیشه
آمده.
بله، بذارید ببینم حالا که راجع به این صحبت میکنید به آقای رحیمی وقت بدیم ببینیم با این موافقن، با این تصویری که ایشون میبینه در روایات که عجول بود، خشک مغز بود، جزمندیش بود و گاه چیزهایی میگفت که پیامبر ناچار میشد معتدلش کنه.
شخصیت عمر یک شخصیت چند بعدی است. وقت شخصیت عمر رو میبینیم، بعد ابعاد مختلف شخصیت عمر رو میبینیم در مراحل مختلف. قاطی است تا ما بحث جزمندیشی و اینا رو مطرح بکنیم. در روایات که در کتب تاریخ آمده در مورد شجاعت، تقوا، مسلمانی و پابندیش به اصول دین تردیدی وجود نداره. در امور دین قاطعیت داره و به همین قاطعی بودنش
مشهور. وقتی میگید امور دین، امور دین منظور حدود دیگه، اجرای حدود به طور خاص،
اجرای حدود و فهم از دین. اما این یک بعد شخصیت عمر است. در ابعاد مختلف در جای ما میبینیم که بسیار نرمش نشان میده، در جای میبینیم که از خود گذری داره، در جای میبینیم که در برابر تخلف در اجراءات امور یا در تصرف در بیت المال از خود قاطعیت نشان میده، در امور جنگ، در مورد اسرا مثلا گاهی اوقات
در مورد دوره خلافتی که بهش خواهیم رسید، قبل از دوره خلیفه شدنش میشه گفت به دلیل همین به گفته شما قاطعیتش در اجرای حدود، اگر عنوان امروزی براش پیدا کنیم، کسی بود که مؤسس نهاد نهی از منکر بود. برای اینکه تو روایات هست که وقتی راه میرفت شلاق به دست داشت و با این شلاق کسانی رو که فکر میکرد رفتار، آداب، پوشش اسلامی ندارن شلاق میزد. چنین میشه گفت؟
این مسائل اجرای حدود و مسائلی که شما به اشاره میکنین در مراحل بعد از خلافت رسیدن مطرح میشه. در مرحله قبل از او در کنار پیغمبر علیه السلام و سایر اصحاب یک شخصیت چند بودی است. در تمام صحنه ها حضور داره، یک آدم سخاوتمند هست، با پول و داراییش پیغمبر و غزوات کمک میکنه، در غزوات و در جنگ ها در کنار پیغمبر حضور داره، در مشوره ها و تصمیم گیری های بزرگی که صورت میگیره صاحب رأی است، حضور پیدا میکنه، تعاملش با اصحاب و با مهاجرین و با انصار یک تعامل استوار بر برادری، بر احترام متقابل است، حتی با یهود در مدینه رابطه خوب داره، پیش اونها میره و تورات را یاد داره.
بله، و بعدا در مراحل بعدی وقتی که خلیفه است سبب میشه که یهودیان برگردن به بیت المقدس، میگه اجازه بدید برگردن.
بسیار خب، یک مورد بله. مورد کوتاه دیگه هم هست که وقتی که مسئله استخلاف یا توصیه ابوبکر برای جانشینی عمر میرسه، تعداد همین نگرانی را مطرح میکنن که آدم بسیار سختگیری هست و بسیار قاطع است، چگونه شما ایره به عنوان خلیفه تعیین میکنین؟ در روایت ها هست که میران به خاطر اعتراض بشه ابوبکر. ابوبکر میگه که چون مسئولیت نداشت، وقت پیغمبر بود و ما بودیم، این تو برخورد میکرد، وقتی مسئولیت بگیره تعدیر میشه و آدم متفاوتی میشه. و بعدم که خلیفه میشه، در اولین سخنرانیش در مسجد نبوی همین رو میگه. ما میگه در وقت پیغمبر بود، من یک شمشیری از نیام بیرون آمده بودم و حرفای خودم میزدم و همچنان
برای ایجاد توازن لازم بود من شمشیر
در برابر نرمش ابوبکر بله. من هم یک سختگیری هایی داشتم که توازن ایجاد شد. اما امروز او مرحله گذشته، ما در برابر ظالم و زورگویا یک آدم قاطع و سخت هستم، اما در برابر دیگران متوازی هستم، حاضر هستم سرم روی به زمین بگذارم و حق مظلومین رو بگیرم و با مردم با بله. شفقت برخورد.
این سوالی که من کردم از آقای رحیمی جناب محمدپور، این که به یک معنا میشه گفت مؤسس نهاد یا رسم نهی از منکر بود، این از اون نوع خوانش های پسی نیست که شما نام بردید که بله ما در پرتو وضعیت امروزی میایم تصویری میدیم از یک چهره تاریخی؟
ببینید، این تعبیری که شما کار بردید خیلی باید نسبت بهش حساس بود، بخاطر بله. این تعبیر گمراه کننده. وقتی شما میگید نهاد نهی از منکر، شما نهاد نهی از منکر رو با توجه به ارجاعات و متعلق هایی که در جهان امروز میشناسید میفهمید. اینا زمین تا آسمون فرق میکنن با هم، به خاطر اینکه شما نمیتونید بگید وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مثلا جمهوری اسلامی در اول انقلاب، در دوره فعلی، یا افغانستان، یا در کشورهای دیگه ای که برخوردهای سختگیرانه بر حسب فهمی که عده ای از فقها از شریعت دارن، همونی که در زمان پیغمبر بوده، بعد اون کسی که اینا رو پایه‌گذاری کرده عمر بوده. به خاطر اینکه ما در مواردی داریم که بقیه صحابه هم همچین سختگیریایی میکردن، شما نمیتونی بگی این پایه‌گذار اون بوده، اون پایه‌گذاری، اصلا چنین نهادی وجود نداشته.
بله، البته یک تعبیر بود دیگه، من آره. گفتم به بیان امروزی.
برای همینی که من دارم میگم که این سلسله تعابیر رو، یا مثلا وقتی تعبیری که شما به کار بردید، وقتی میگید عمر مثلا خشک مغز بود، این تعبیر اولا تعبیر درشتی است، ثانیا بر حسب نگاه یه آدم خاصیه.
بله.
یه نفر دیگه بهش نگاه میکنه خشک مغز نمیبینه، یه نفر دیگه از فرط پارسایی چون این بود.
بله.
یعنی این تعابیر خیلی سابجکتیو بله. ذهنیه، باید مراقب اینها بود.
بله، این تعابیری که ایشون میگه به یک معنا میشه گفت از صحبتهای شما در میاد دیگه. آقای اشکبری، میخوام ببینم شما موافقید که عمر ابن خطاب در واقع رسم پرخاشگرانه نهی از منکر رو باب کرد؟
برای این که چی بود؟
رسم پرخاشگرانه نهی از منکر رو باب کرد، مثلا بخصوص در ارتباط با زنان. مثلا ما میدونیم که البته باز هم بر اساس روایات، منتها روایات جا افتاده از هر دو سو، شیعی و سنی، که عمر ابن خطاب مانع زیارت کعبه از جانب زنان شد، یعنی گفت زنان اجازه ندارن بیان کعبه، یا مانع آمدن غیر مسلمانان به کعبه شد، گفت غیر مسلمان نباید بره، هرچند در امور دیگه با غیر مسلمانان رفتاری نرم پیشه کرد. یا گفته میشه در روایات هست که پسر خودش رو به دلیل شراب خوردن انقدر تازیانه زد که باعث مرگ پسر خودش شد. در مورد این روایات آیا باید یه مقدار شک و تردید پیشه کرد، یا اینکه مجموعه این روایات تصویری میده که شما در نوبت اول صحبتتون گفتید و پای اون میستید؟
ببینید، مجموعه اینها، من اصلا به عنوان یه قاعده دارم بگم در ارتباط با تاریخ به طور کلی، تاریخ اسلام به طور خاص که الان مورد بحث ما هست، اونم تاریخ اسلام، صدر اسلام، قرن اول، که هنوز سند و مدرک مستقیمی الان در اختیار نداریم، همه اینا 350 سال بعد نوشته شده، خیلی باید با احتیاط صحبت کرد.
بله.
من اصولا به یک روایت در مورد هر کسی باشه، فقط صرفا به یک روایت استناد نمی کنم. یعنی بله. میگم که این است و جز این نیست.
بله.
منتها از مجموعه اینها چه درست و چه نادرست. حتی اون روایاتی هم که جعلی هستن بعدن جعل شدن، همجور که راجع به عشره مباشره اشاره کردم، یک چیزی را ازش میشود استنباط کرد و اونم اینه که وقتی که اینها به وفور یافت میشود، حتی جعل شده در یه زمانی، از این جعل میتوان استنباط کرد که این یه چیز مهمی بوده، یعنی میتونه جزء خطوط برجسته یک شخصیت باشه.
آخه اگه جعل شدن اینها، چرا شما اتکا میکنید بهشون؟ چون کمیت اقوال روایات جعل شده میتونه خودش اتفاقا به دلیل یه مقتضیاتی باشه. مثلا در یه دوره علمای شیعی اومدن مفصل نوشتن راجع به عمر، در ادوار بعدی این همینجوری لایه لایه اضافه بهش شده تا به اونجا رسیده که در یه دوره در ایران مراسم عمر کشان را افتاده. خب این مایه
نه، اینا هیچ دلیل نیست. اینا خب، چی شیعه
خب اینا بر اساس جعلیات دیگه که شما میگید از اونها هم باید استفاده
کرده. نه بدونید، ولی همین روایات جعلی که شیعه ساخته بعدن ساختن که بعدن
قبول، یه دلیلی داره که ساخته.
اما در عین حال میخوام بگم که در همونها هم، نه مطلقا همه جا، ولی وقتی که اینا فراوان گفته شده، یک رگه های از واقعیت رو شما درش میبینید. بله. چه شیعه گفته باشه چه سنی گفته باشه، الان در روایات به اصطلاح مختلف راجع به عمر، عدید شیعه نگاه کنی یک شخصیت تقریبا قاطع منفیه، عدید اهل سنت نگاه کنی یا بخشی از اهل سنت قاطع مثبته، توجه میکنی؟ اما من کاری ندارم که این چی گفته اون چی گفته، ولی مجموعه اینا رو وقتی که در نظر میگیریم، به خصوص وقتی که راجع به عمر در ارتباط با منابع خاص شیعه، مثلا مفید به بعد قرن 4 5 به بعد، احتمال برساختگی و جعل خیلی زیاده، دعوای فرقه ایه. من خیلی هم تو کتابای هم مرتب اشاره میکنم که این احتمالاً برساخته از جدال های فرقه بعدیه. اما یه نکته هست و اونم اینه که وقتی که میبینم که در منابع اهل سنت مثلا راجع به غلظت عمر تمام منابع اهل سنت تقریبا آوردن،
خب غلظت منظور شما اینجا از غلظت
یا معروفی که خلیفه تازیانه به دست داشت،
منظور شما از غلظت چی بود؟
غلظت یعنی آدم سختگیری بوده، خشنی بوده. امام علی در خطبه اول نهج البلاغه، اگر نهج البلاغه مورد استناد قرار بدیم، خشنا رو یکی، خشونت عمر رو یکی از عوامل انحراف در اسلام میدونه.
بله بسیار خوب. آقای رحیم، در این مورد خشونت عمر ابن خطاب یکی از عوامل انحراف از اسلام چی میشه گفت؟
در ابتدا عمو دو گفتمان رو من توضیح
گفتید، بله،
گفتمان شیعی است که بسیار خصمانه برخورد میکنه، تصویر بسیار خشن و طبعا با یک دید ایدئولوژیک در مراحل متأخر که نهج البلاغه هم به همون مرحله برمیگرده.
آها، یعنی در واقع نهج مرحله متأخر شما به عنوان یک منبع 100 درصد نمیپذیرید.
مورد شک هست و سوالای در اون مورد وجود داره.
بله.
اما در مورد قاطعیت و شجاعت حضرت عمر، چنون که آقای محمد پور اشاره کردن، اون یک صفت مثبت است. قاطعیت یکی از صفتهای مثبت یک رهبر است. ببینین، یک موضوع توجه داشته باشین که عمر در مرحله تأسیس مکتب قرار داره. ما با جنگ رده روبرو هستیم، در حالت جنگ بعد از وفات ابوبکر سمام امور رو به دست میگیره و این مرحله خطر جدی برای
و معتقد است
از بین رفتن.
بسیار خب، اینجا بر این توافق کنیم که بین شما و آقای اشکوری در مورد اون چه که ایشون غلظت مینامه، شما قاطعیت مینامید، اختلاف نظر هست. و سوالی بکنم از شما که ابتدا از آقای اشکوری پرسیدم جواب ندادن، به ایشون رجوع خواهیم کرد. در مقطع جانشینی، یعنی وقتی که پیامبر اسلام فوت کرد و ابوبکر جانشین او شد، شما نقش عمر رو چطور ارزیابی میکنید؟
نقش بسیار جدی، قاطع و برازنده. ببینید، با این مقدمه که دیدی که گفتمان غالب اهل سنت به حوادث استخلاف دارن، در امو ابتدا هم در تقسیم بندی اشاره کردم، یک دید استوار بر مصلحت است، به این معنا که اختلافات بین اصحاب اتفاق افتاده. در مراحل متأخر روایت یا یک گفتمانی رو روش توافق کردن و برساختن که اختلافات را کم بکنه و محل نزاع بین مسلمان ها نباشه. خوب. اما از نظر من، ما یک مرحله مقدس داریم که زندگی پیغمبر و ارتباط پیغمبر به وحی است. این مرحله، مرحله اسلام است. بعد از رحلت پیغمبر تاریخ اسلام آغاز میشه. در مرحله تاریخ اسلام یا مرحله تاریخی اسلام که اولین خلیفه ابوبکر تعیین میشه و عمر در تعیین از اون نقش برازنده داره، طبعا این یک امر سیاسی و دنیوی است و به اساس ارتباطات قبیله‌ای و ساختارهایی که در همو مرحله حاکم بوده تصمیم گرفته شده. اما روایات بسیار به اجماعی که وجود داره است که برای انصار میگه که اگر غیر از قریش کسی این مسئولیت بگیره، دیگرا از او اطاعت نمیکنن. قریش که از قبایل قدرتمند و با نفوذ در جامعه عربی او زمان است. و نقش حضرت عمر در تعیین ابوبکر به عنوان خلیفه یک نقش قاطع است، ولی خودش بعدن میگه که یک تصمیم درست بود به دلیلی که نتایج و پیامدهای این تصمیم
بر اساس خلاصش اینه که بر اساس مصلحت عمل کرد، برای اینکه اختلاف و نزاع بین مسلمین به خصوص بین انصار که مکیان بودند و مهاجرین که رفته بودند در مدینه مستقر شده بودند همراه با پیامبر، بین اینها اختلاف پیش نیاد و ابوبکر از قریش از آدمای با اعتبار مکی بود که در میان هر دو گروه انصار و مهاجرین اعتبار داشت. درست میگم و عمر به این دلیل تصمیم گرفت. اما
با یک نکته
خیلی کوتاه لطفا
هم که در روایت اهل سنت و جماعت تعیین خلیفه منصوص نیست، یعنی به اساس وصیت پیغمبر بحث ولایت و بحث
چنین نیست،
تعیین نقش الهی تعیین خلیفه و بعدم ائمه، این در تفکر اهل سنت موجود نیست، یک امر سیاسی است ولی در میان اصحاب پیغمبر.
کارگردان اصلی ماجرای جانشینی پیغمبر یعنی در سقف عمر بود نه ابوبکر، یعنی سه نفر بودن، اینو که محققان غربی هم روش کار مفصلی کردن، سه نفر بودن کارگردان اصلی سقیفه بودن، یعنی ابوبکر، عمر، ابوبیده جراح که این سیار دبستانی که همیشه هم از پیش از انقلاب با هم بودن، پیش از اسلام با هم بودن، بعد از اسلام با انقلاب گفته دو زاره زیاد زبون ما با هم بودن، بعد از اونجا بودن
برامه چیز هست.
آره، تو جریان سقیفه هم داستان اینجوری شروع شد که بزرگان اوس و خزرج، خزرج مخصوصا بزرگترین قبیله،
خواهش هم اینه که از جزئیات بگذرن،
اینا جمع شدن که در سقیفه، در یه جای سقیفه، یه جای سقف مشخص نیست که اصلا چی بوده، ولی یه سقفی بوده، ظاهرا بوده، جمع شدن که برای خودشون، چون فکر کردن محمد که رفته دیگه مدینه، دیگه رهبری که وجود نداره، برای خودشون میخواستن رهبر تعیین کنن، زعیم تعیین کنن، رئیس تعیین کنن.
بله.
ولی بعد جمع شدن و یه دفعه یکی، بقیه همه در کنار جسد پیامبر بودن، هنوز پیامبر دفن نشده بود، اومد گفت چه نشستید که انصار دارن قدرت در اختیار میگیرن، این سه نفر از اون جمع جدا میشن میان تو سقیفه، عمر دست خوب. مردم رو میگرفت میذاشت تو دست ابوبکر، یعنی همینجوری،
یعنی با اجبار.
مادلونگ که نویسنده غربی ازش نقل قول میکنه، این جمله شریعتی هم گفته، نقل نمیکنه، میگه که
مادلونگ خوندم به.
آره نه، میگه که
سمپاتی داره به شیعه، این رو بگذارید،
تعبیره
سمپاتی داره به شیعه مادلونگ، شما خیلی در کتابتون که برای من فرستادید.
آره، حرفی داره، نقل میکنه محقق، ببینید، ولی محقق سمپاتی که چه شیعه چه سنی که به خودی خود که جرم باید این مستند، نه ببینید، برادران اهل سنت ما الان به خصوص با توجه به فضای امروز ادعا میکنن که انتخاب سقیفه یک انتخاب دموکراتیک بود، نه خلیفه، حالا میگم به قول شما وارد جزئیات نشیم، نه انتخاب ابوبکر دموکراتیک بود، اصلا این انتظار نادرستی است، منم انتظار ندارم که اینجور باشه، ولی خلافت ابوبکر اینجوری درست شد، بعد فردا آمدن از مردم بیعت گرفتن، مردم که نقشی نداشتن، بعد خلافت عمر هم که با استخلاف بود،
بله.
یعنی به اصطلاح اصلا استباری که خود اهل سنت دارن دیگه، میگه جانشینی بود و ابوبکر و عثمان، ببخشید، ابوبکر در واقع اونو تعیین کرد، بعد ابوبکر هم که وقتی که عمر هم که تاش از دنیا میره، مسئله یک که حالا باید
به اون بپنده. مرحله خواهیم رسید. بله. بله، مرحله بعدی. خانش شما از این اختلاف چیه آقای محمدپور؟ به خصوص اون تقسیم بندی که آقای رحیمی کرد، میخوام نظر شما رو بدونم که دوران پیامبر دوران میشه گفت مقدسه، دوران پدید آمدن یک دین جدیده، و پس از پیامبر دوران تاریخی شروع میشه که در واقع ایشون گفتن به یک عبارت میشه گفت دوران سیاسی، یعنی خلافت یک بحث سیاسیه و به گفته ایشون به همین دلیل نه بر اساس میشه گفت principles of religion، بر اساس اصول دینی، بلکه بر اساس مصلحت سیاسی باید انجام میشد و عمر این رو در نظر گرفت.
ببینید این نکته ای که در کل این بحث تا اینجا به گمان من مغفول مانده این است که توجهی به جنبه انسانی و زمینی و بشری کل پدیده نداریم. ما تا اینجا اینجوری که من احساس میکنم جز بعضی از موارد همچنان انگار داریم از دریچه نگاه مؤمنین به ماجرا نگاه میکنیم. اولا اینکه تاریخ با بعد از وفات پیغمبر آغاز نمیشه. تاریخ خیلی وقتی قبل از در زندگی پیغمبر بوده، پیش از زندگی پیغمبر بوده، تا زمانی که تاریخ وقتی آغاز میشه که زمان داریم و مکان داریم، که جهان داریم. خب
و میشه به این معنا گفت که دوران پیامبر اسلام هم دوران سیاسی بوده.
معلومه که دوران سیاسی بوده. شما با انسان ها سر کار دارید. اینجوری نیست که تا زمانی که پیغمبر زندن همه قدسی ان، همه جایگاه مشخص دارن و ما منا الا و له مقام معلومه و کارهای خوب خوب انجام میدن، بعد ناگهان پیغمبر که میمیره یهو همه چی زمینی میشه، سیاسی میشه. نه خواه، اینا قبلش هم اینجوری بودن، بعدش هم اینجوری بودن. پیغمبر اصلا برای انسان ها پیغمبری میکنه، برای فرشتگان که نمیکنه. که توی فضایی داریم زندگی میکنیم که با انسان ها با تمام نقاط قوت و ضعفش سر کار داریم. ببینید آقای رحیمی اشاره کردن که عمر در ماجرای جانشینی دلیل داشته، مصلحت این بوده. خب اینا همچنان ذهنیه. ما چجوری میتونیم بگیم دلیل؟ آخه یه آمیزه است از دلیل و علت. یعنی عمر اگه یه کاری انجام بده، همچنان که ابوبکر، همچنان که علی ابن ابی طالب، همچنان که هر کس دیگه، اینا که از آسمون نیفتادن زمین، که بالاخره انسانیتشون که نمیتونن پاک کنن، معفو کنن، از بین ببرن.
بسیار خوب.
یا موقعی که درباره قاطعیت عمر که صحبت میکنیم، درباره شما میتونی اینو مثبت قلمداد کنی، میتونی منفی قلمداد کنی، ولی فراموش نکنیم که ما درباره انسانهایی صحبت میکنیم که انسانن، ولو مسلمانن، ولو صادقن، ولو صحابه، نمیتونن وفادار به پیغمبر باشن.
کادر یا این تبصره مهم روش شناختی متدولوژیک. حالا اگر نظر شما رو در مورد مقطع جانشینی، وقتی که پیامبر اسلام درگذشت و ابوبکر جانشین اون شد و هم اهل سنت هم شیعیان معتقدن عمر ابن خطاب یک نقش کلیدی داشت در این، میخوام نظرتون رو بپرسم.
ببینید علل اصول به گمان من این کف اتفاق نظر همه منابع سنی و شیعی است، همونجوری که هم آقای رحیمی فرمودن، هم آقای اشکوری، که عمر نقش بسیار مهمی در برکشیدن ابوبکر به عنوان خلیفه اول مسلمین یا جانشین.
فقط تا اینجا با هم البته اتفاق نظر
داریم. بعد از این اجازه بدید.
بله.
صحبت الان به جای دیگه میرسه. از قدم بعدی من اینه که حالا ثم ماذا؟ که چی حالا؟ الان ما میخوایم چیکار کنیم با این؟ ببین شما میخوای بگی که فرض کنید من شیعه ام، میگم که عمر اومده همه رو وادار کرده برن با ابوبکر بیعت کنن، از جمله با علی که در بسیاری از روایات اومده که گریبان علی رو به زور گرفته بود، برده بود که برو با عمر بیعت کن و الله مجازاتت میکنه و چیزهای مختلف که علل اصول چندان اختلافی با شخصیت عمر نداره. یادمون باشه که اون کسانی که اون موقع زندگی میکردن احتمالاً عده‌ای اصلا اینو منفی نمی‌دیدن، الا کسانی که شیعه علی بودن که میگفتن تو چرا با به رفتار تو آیین‌آمیز با او داری. خب بالاخره اختلاف نظر وجود داره بین اینا. ولی سوال اینه که حالا ما می‌خوایم با این چیکار کنیم؟ حالا ما ورداریم امروز بشینیم عمر لعن کنیم، بشینیم با لشکرکشی کنیم علی اهل سنت، هیچ ربطی نداره. ما فراموش می‌کنیم که در رابطه‌ای که بین عمر، ابوبکر، علی، عثمان، پیغمبر بوده، رابطه‌ای بوده که یک در فضای کاملا انسانی، سیاسی، فرهنگی که در جامعه عرب اتفاق افتاده، بعد از دوره‌ای که قریش به اون شکل قبلی حکومت می‌کرده، یه محمدی آمده، دین تازه‌ای آورده و به همون تعبیری که در قرآن آورده گفت، میگه فاسبحتم به نعمت ای اخوانا. اینا واقعا ارتباط برادرانه با هم داشتن، ولی معنیش این نیست که در این ارتباط برادرانه عمر به چشم علی قدیس بوده و برعکس. اینجوری نبوده.
بله بله، این دو قطبی ها ساخته
خیلی متأخر
و پس خیلی کوتاه پیش از پایان بخش اول در این بحث، چون اینقدر این بحث وسیعه که باید بخش دوم ببریم، مرحله خلافت عمر ابن خطاب رو. ولی تا پیش از اون خیلی کوتاه از ابتدا شما آقای رحیمی بپرسم که چی میشه که از نگاه اهل سنت عمر ابن خطاب داماد علی ابن ابی طالب هم میشه. این خیلی جالبه، چیزی که عموم شیعیان نمیدونن و تازگی داره براشون. این تثبیت شده است این قضیه
در روایات اهل سنت؟ بله، یکی از خانم های حضرت عمر، ام کلثوم، دختر حضرت علی است.
بله.
و روایت ها تاکید بر این دارن که به خاطر اینکه یک نسبت نسبی با پیغمبر پیدا بکنه، از علی خواستگاری کرد در مراحل عملی گفت که سن اینا خورده است، اما به دلیل اصرار عمر پذیرفت و این ازدواج صورت گرفت.
اصرار عمر، پس منابع اهل سنت میگن که عمر اصرار داشته که من دختر تو رو علی ابن ابی طالب میخوام بگیرم.
بدلیل
و این تصمیم سیاسی هم بوده، درست میگید؟ یعنی به نظر میاد بر اساس اون چه که من خوندم میخواسته خودش رو وصل کنه به خاندان پیامبر به این ترتیب.
خب همه این عوامل رو میتونیم در نظر بگیریم. بله. در امر سیاسی این بله. یک حرف مجاز هست.
بله.
و در گذشته ها مرسوم هم بوده که رابطه های خانوادگی ایجاد شد، ولی روایات سنی تاکید به این دارن که حدیثی از پیامبر هست که در روز قیامت همه نسب ها کارگر نیستن جز اون نسبی که به من ارجاع شده.
بله.
و به او اساس عمر میگفته که من هم میخوام که یک نسبتی نسبی
یعنی شما خانش دینی از این دارید. بله.
این روایت غالب است در روایت های سنی در منابعی که ما
روایت غالب در میان شیعیان چیه؟
من نظر قاطع نرسیدم، اینو نگاه کردم منابع مختلفی که درباره این که ام کلثوم شد همسر اون استدلالی که عمر کرد و نمیدونم که نمیدونم بعد داماد پیامبر باید باشم روز قیامت در نجات باید پیدا کنم، از این حرفا به نظرم از این حرفای ذهنی انتزاعی هست که شاید اگرم درست بود باشه احتمالاً مثلا یک نوع بهانه جویی بود برای اینکه به نوعی بیاد مثلا نوه پیامبر رو بگیره، ولی تا اونجایی که من دیدم اصل خبر میتونه درست باشه و صحیح میتونه باشه، منتها شاخ و برگای زیادی شیعه به دلیل اینکه اگر این رو بپذیره اون وقت خیلی از انتقاداتی که به عمر داره اینا رو دیگه باید بذاره کنار.
بله، در روایات هست که یک کسی خیلی بد گفت، یکی از شخصیت‌های صدر اسلام خیلی بد گفت از عمر و بعد بهش گفتن ببین این داماد علی ابن ابی طالب، گفت آها پس من تمام حرفامو پس میگیرم.
آره نه اصلا اومده یه چرندیاتی، خیلی عذر میخوام از این تعبیر، بعضی از این محدثین شیعه آمدن متوسل شدن که جنی بوده و نمیدونم اصلا زفاف نکرده بوده و چه داستان، در حالی که خب پسر داشته، یه پسر داشته، بعدا پسرش فوت کرده. به نظرم اصل خبر نمیتونم قاطع بگم، ولی اصل خبر میتونه درست باشه، هیچ اشکالی هم نداره. در اون زمان این به اون زن میداده، اون به اون زن میداده، اون دختر اونو داشته، اون خواهر اونو داشته. اساسا اینا همه دعوای فرقه ای قرن سوم چهارم به بعد که وارد این داستان شده، اون وقت حالا اینجا شیعه در یه طرف به هر قیمتی با هر دروغی با هر چیزی میخوان متوسل بشه، میگه نه نادرست بوده، اهل سنت میخوان به هر قیمتی بگن درست بوده.
خیلی ممنونم
در حالی که محقق
تاریخی شما در واقع اصل خبر رو فکر میکنید بعد پذیرفت که
میشه پذیرفت.
بله. یعنی ولی در مورد اینکه چرا
نمیبینم.
بله، در مورد اینکه چرا عمر ابن خطاب چنین کرده با نظر آقای
ایزاش میشه صحبت کرد. ما دلیل قطعی که نداریم، بر اساس شواهد قطعی اون نوع استدلالی که عمر آورده به نظر من خیلی منطقی معقول نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه مجیب الرحمن رحیمی، حسن یوسفی اشکوری و داریوش محمدپور. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. قسمت دوم این بحث در مورد عمر ابن خطاب رو در هفته آینده خواهید دید، در مورد زمانی که ایران فتح شد توسط مسلمین و در زمانی که تمدن اسلامی شکل و شمایل دیوان سالارانی خودش رو پیدا کرد. این قسمت رو حتما ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.